Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Rabbana la takilna ila anfusina tarfata 'aynin abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. بحث ما در مبانی نظام اجتماعی خانواده بود که ناچار شدیم به نظریه و نظام تربیتی و نظریه و نظام اجتماعی اسلام رو بیاریم و درباره این چهار مقوله بحثی داشته باشیم به عنوان مهمترین مبانی نظام نظریه و نظام خانواده یا نظریه اجتماعی خانواده و نظام اجتماعی خانواده در اسلام و نتایجی که تا کنون بهش رسیدیم در این بحث ها خلاصش میکنیم به اینکه ما همیشه اگر دنبال فلسفه و چیستی و فلسفه یک شی بگردیم آنچه که به فلسفه وجودی یک شیء میتونه جواب بده میشه نظریه اون مربوط به اون شیء و اگر دنبال چگونگی باشیم آن که پاسخ این چگونگی رو میدهد میشه نظام. در زمینه تربیت چیستی و چرایی تربیت را قرآن جواب داده و یک نظریه تربیتی به ما داده که خلاصش کردیم در ضرورت رشد و تکامل معنوی و واقعی انسان، تکامل همه جانبه به سوی کمال مطلق خدا باشه. این اجتناب ناپذیر بودن این حرکت تکاملی انسان با توجه به داشتن اختیار و اجتماعی بودن اقتضای یک نظریه و نظام اجتماعی متناسب با این نظریه تربیتی را خواهد داشت. در نتیجه ما به یک نظام تربیتی نیازمند خواهیم بود که در این نظام تربیتی دو عنصر اختیار داشتن انسان و اجتماعی بودن او ملاحظه شد که اختیار داشتن یعنی حرکت تکاملی انسان باید بر اساس انتخاب، بر اساس عمل و رفتار باشه، باید مسیر خودش رو انتخاب کنه و این مسیر رو طی کنه. اجتماعی بودن لازمش این است که انسان در بستر اجتماع و یک حرکت اجتماعی این تکامل را طی کنه. خب لازمه یه چنین و نتایج چنین وضعیتی برای انسان این میشه که برای انسان قوانینی تشریع بشه و احکامی داده بشه که این احکام موجب رشد او بشه. از چه کانالی؟ از این حیث که این احکام حرکت انسان رو منضبط میکنه، یعنی قانونمند میکنه. حرکت قانونمند انسان که با اختیار و انتخاب باشه تا اینکه به وجودش کمال ببخشه، به تعبیر دیگر ظرفیت‌های وجودی انسان را بالا ببره و این قوانین به گونه ای باشه که زندگی و حیات اجتماعی او را هم اداره کنه. خب پس اینجاست که می‌بینیم اون مبنای اصلی همه منظومه های فقهی ما برمیگرده به تربیت انسان، حالا در دو بخش، یکی نظریه تربیتی، یکی نظام تربیتی. بعد گفتیم که این نظریه تربیتی خود به خود اون جهت اون نظام رو هم مشخص میکنه و خود نظام هم نمیتونه جدای از اون بذر اصلی مطرح در نظریه که رشد انسان به سوی خدا، به سوی کمال مطلق مطرح شده، انجام بگیره. لذا تعبیر ما این شد که در نظام ما چگونگی حرکت انسان به سوی خدا ترسیم میشه، در حالی که در نظریه فلسفه این حرکت به سوی خدا ترسیم میشه. خب پس در اینجا ما میبینیم که این فلسفه حرکت انسان به سوی خدا و چگونه حرکت کردن انسان به سوی خدا که در نظام تربیتی اصل هستن، اینها باید به طور کامل در نظریه و نظام اجتماعی منعکس بشن و اونجا باید حضور پررنگ و جدی داشته باشه. خب این رو چگونه دیدیم در نظریه اجتماعی قرآن برای انسان چی بود؟ این بود که انسان از بر اساس نظریه و نظام خلافت جامعه خودش را مدیریت میکنه و به سمت خدا حرکت میکنه. خلافت انسان برای خدا تحقق بخش تربیت مطلوب انسان در یک مسیر، در یک مسیری که آخرش و نهایتش خدا باشد، یا به تعبیر دقیق‌تر مسیری که در تمام مراحل و در تمام ابعادش خدا حضور دارد. مسیری که در همه مراحل و در همه ابعادش خداوند حضور واقعی و حضور جدی دارد در زندگی انسان. لذا فرماید اتقوا الله، اتقوا الله در هر بعدی. اتقوا الله یعنی حضور خدا در همه اون ابعاد. در حج فرماید اتقوا الله، در عبادات اتقوا الله، در معاملات اتقوا الله، در نکاح اتقوا الله، در قصاص اتقوا الله، در تعامل با دشمن اتقوا الله، در تعامل با نفس اتقوا الله، در تعامل با خدا اتقوا الله. یعنی حضور واقعی و همه جانبه خدا در همه ابعاد زندگی، این حضور انسان را به خدا میرساند، به اون لعلکم تسلمون یا و انا من المسلمین که بزرگان فرمودن که انسان به مرحله تسلیم برای ذات حق برسد. خب مرحله تسلیم یه مرحله تکاملی و پیشرفته است برای انسان. این مرحله تکاملی و پیشرفته به چه بسا به تدریج و قاعدتا به تدریج حاصل میشه برای انسان. یعنی انسان وقتی که در مسیر الهی حرکت تکاملی را آغاز کرد، به جایی میرسد که جز تسلیم مقام دیگری را انتخاب نمی کند. پس ما در اینجا این نکته مهم را الان می خواهیم روش تأکید کنیم که در نظام نظریه و نظام تربیتی وقتی که می خواد این نظام عملی بشه در یک بستر اجتماعی این تبلور پیدا میکنه و وقتی که در یه بستر اجتماعی تبلور پیدا میکنه الزاماً باید یک نظریه اجتماعی متناسب، یعنی تحقق بخش این تربیت و نظام تربیت اجتماعی تبلور یافته این نظام تربیتی باید باشه. به همین خاطر نظریه و نظام خلافت، خلافت انسان برای خدا که هم تکریم انسانه از یه جهت به تعبیر قرآن، و این تکریم در حقیقت با اون مرتبط کردن انسان به خدا یا مرتبط نشون دادن انسان با خدا، لفت کرلم نابنی آدم، ما تکریم بخشیدیم، ما کرامت نشبردیم، خدا میگوید من بهش کرامت دادم و او را به مقام خلافت ارتقا دادم و او را خلیفه خودم قرار دادم. این تکریم اوست و این تکریم مسئولیت آفرین بود برای این انسان. وقتی خلیفه خدا شد اینجاست که احساس مسئولیت در انسان به نحو احسن یا به نحو مطلوب به وجود میاد و همین احساس مسئولیت دست انسان را میگیره تا این انسان را در ارتباط با حق، ارتباط با خدا حرکت بده و او را در همه ابعاد زندگی و در همه مراحل به خدا مرتبط میکنه. در نتیجه این انسان گام به گام که حرکت میکنه در پرتو الله در کنار این هدف حقیقی و نهایی انسان احساس تکامل پیدا میکنه، چون در هر گامی خدا را هدف قرار داده و برای خدا، یعنی هدف رسیدن به خداست و لذا کاری که انجام میده این که بحث و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و ذلک دین القیمه، اون برترین دین، بهترین دین، مفیدترین دین، با ارزشترین دین، اون دینی است که در او عبادت خدا با اخلاص انجام بشه. یعنی انسان در مسیر الهی و در این مسیر هر گامی که برمی‌دارد فقط و فقط برای رضای او، برای پیوستن به او، برای رسیدن به او، برای داشتن او این گام انجام میگیره، نه هیچ هدف دیگر یا غرض دیگر یا مصلحت دیگر. خب این اخلاص شد رکن اصلی برای موفقیت. پس میبینیم تا در نظام نظریه و نظام اجتماعی عنصر خلافت که میاد، این عنصر خلافت میشه در حقیقت دو منظوره، از طرفی اون نیاز به نظریه و نظام اجتماعی رو تأمین میکنه، چون در حقیقت یک نگاه با یک نگاه اجتماعی به انسان داره انسان را سامان میده در جامعه، سامان بخش حیات اجتماعی انسان، و در درون این خلافت، خلافت انسان برای خدا، اون حضور خدا که در اون نظام تربیتی یک رکن اساسی است، در ایمان، در عمل صالح، در تواصی به حق، در تواصی به صبر، این حضور خدا اونجا چشمگیره و اصله. در ایمان، ایمان به خدا، عمل صالح، باز عملی که مرضی خدا باشه، تواصی به حق، اون در حقیقت اون رقابت و نظارت و پاسداری از اون ایمان و عمل صالح برای انسان تحقق پیدا میکنه، در تواصی به صبر هم پایداری بر این اصول مطلوب شده. پس اینا همدیگر را دارن پوشش میدن به گونه این که میبینیم با خلافت انسان کل این نظام تربیتی داره به نحو احسن نقش ایفا میکنه. پس این تداخلی که حالا بین نظام تربیت و نظام اجتماعی میبینیم، میتونیم اینجوری ازش تعبیر کنیم که در نظام تربیتی نظام اجتماعی مطرح و قابل قبوله که این نظام تربیتی را به شکل کامل پذیرا باشه. یعنی اون اجتماعی و اون نظام اجتماعی ارزش داره و مفیده که درون خودش این نظام تربیتی را داشته باشه. و نظام تربیتی هم زمانی کاراست و مفیده که بتونه در بستر یک زندگی اجتماعی خودش را نشون بده و بتونه این انسان را تربیت کنه. لذا این دوتا با هم لازم و ملزوم همه. تعبیر اول ما این بود که نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی تربیتی، این دو تعبیر به خاطر همین نکته بود که بگیم در نظریه تربیتی اون بعد اجتماعی نادیده گرفته نشده، بلکه به طور دقیق اون بعد اجتماعی انسان ملاحظه میشه. پس باید این نظریه تربیتی و همینطور نظام تربیتی باید بتواند خودش را در جامعه عرضه کنه. اینکه ما در زندگی غربی این شکست را میبینیم که نتوانسته این نظام اجتماعی غرب، چه دموکراسیش و چه نظام سوسیالیستیش، هیچ کدوم از اینها نتونستن اون بعد اصلی که تربیت صحیح انسان باشه اون رو در خودشون جای بدن، نتونستن. یا حالا با آزادی دادن به انسان، انسان را به خودخواهی بیشتر کشوندن تا به خداخواهی. اصلا خداخواهی مغفول واقع شده و حتی علومی که به تعبیر قرآن اینها نور خدا هستن، برای آیات الهی هستن، برای وصل کردن انسان به خدا، حتی اینها هم حجاب شدن، اینها هم برای خودشون بت شدن این علوم و در خدمت اون آز و خودخواهی انسان، آزمندی و خودخواهی انسان قرار گرفتن. این علوم هم رسالت خودشون رو از دست دادن، این علومی که نور هستن. چرا؟ چون طبیعت این نظام اجتماعی نظام اجتماعی است که خالی از اون محتوای تربیتی است. یعنی اصلا اون محتوای تربیتی تو این نظام اجتماعی دیده نشده و اصلا طراحی نشده. انسان یک موجود مادی دارای مجموعی از غرایز که برای خوش زندگی کردن در این دنیا، برای رسیدن به حد اعلای خوشی، سعادت در این حد معنا شده، برای رسیدن به حد اعلای خوشی و خوشگذرانی این انسان کلیه وجودش، عقلش و علمش و هنرش بسیج میشه تا به انسان یک راحتی در این زندگی محدود مادی بده. خب این در حقیقت خالی شدن و خالی کردن این زندگی اجتماعی انسان از کلیه ارزش‌های انسانی است و اصلا بیگانه است این ارزش ها جایی ندارند و حضوری ندارند در این، نه نظام اجتماعیمون، نه نظام اقتصادیمون، نه نظام آموزشیمون، توهی هستن از این ارزش ها. اگر هم ارزش هایی مطرح میشه در این نظام اجتماعی، در این حد مطرح میشه که اینها وسیله ای از وسائل تأمین همین اهداف مادی محدود باشن. یعنی اگر ما راستگویی را هم انتخاب کنیم، راستگویی خوبه، چون راستگویی بیشترین سود را برای انسان میاره در زندگی مادی. امانتداری خوبه، چون این امانتداری به انسان بیشترین منافع مادی را میتونه تأمین کنه، نه به خاطر اینکه خود این امانتداری یا صداقت یک ارزش معنوی است که انسان را متعالی میکنه. به عبارت دیگر در حد اخلاق حسنه، یعنی حسن خلق، برخورد خوب، تا من مشتریای خوبی را جذب کنم و درآمد اقتصادی خوبی داشته باشم، تا بعد بتونم یک آینده مرفهی داشته باشم. در این حد دیده شده، نه بیشتر. در حالی که در اسلام مکارم اخلاق مطرح میشه، یعنی اخلاق والا. حالا اگر این اخلاق هیچ عاید اقتصادی هم نداشته باشه، یک عایدات معنوی و تکامل معنوی برای انسان داره، برای انسان تعالی معنوی به وجود میاره و این تعالی انسان را به اون سعادت مطلوب که فراتر از زندگی دنیاست میرسونه، هم در دنیا. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجلها. انسان های با تقوا هم دنیای خوبی دارن، هم آخرت خوبی دارن. دنیاشون به خاطر اون تقواشون آباد میشه، یه زندگی سالم بی دغدغه، بدون استراب، بدون نگرانی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن نه اندوهی، هم در دنیا هم در آخرت. خب این اون بعد معنوی شد اصل و شاقول حرکت انسان، و زندگی دنیا در پرتو اون اصل شکل میگیره و زندگی اخروی هم همینطور. لذا تعبیر قرآن راجع به علوم مادی موجود و زندگی دنیاوی دور از خدا این است که اینا علم دارن، دانش دارن، ولی دانش اونا بسیار کم و کوتاه و محدوده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این انسان ها یک بخشی از اونم ظاهر دنیا، یعنی باطن دنیا را نفهمیدن و حتی به همه ابعاد این زندگی دنیوی هم نرسیدن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دو تا اشکال جدی اینها در دانشاشون هست. یکی این ظاهره که بخشی از این ظاهر، یعنی انسان هرچی حرکت کنه، پیشرفت کنه، چون به اون نور نرسیده، آنچه که به دست میارد بخشی از یک بخش، بسیار کم. خب و هم عن الاخرتی هم غافلون، اون هدف اصلی، اون مسیر اصلی، اون جایی که باید این علم و دانش ما را به اون برسونه، اون اصلا منسیه و مغفوله، مورد غفلت قرار میگیره. در نتیجه این حرکت علمی انسان یک حرکت ناکامی خواهد بود. تعبیر بعضی از روایات یا از بزرگان ما، این علم میشه حجاب، گاهی حجاب اکبر میشه، یعنی بزرگترین مانع از تکامل انسان خود این دانش انسان میشه، به جای اینکه نور بشه. ببینید چگونه این نظام آموزشی ما به چه سمتی داره میره در این زندگی اجتماعی انسان، زندگی اومانیستی، نگاه اومانیستی و یا ماتریالیستی که بر جهان حاکمه. یعنی دانش انسان دانایی انسان، توان انسان، امکانات انسان، اقتصاد انسان، اجتماع انسان یک اجتماع بریده از خداست. در حالی که در نظریه خلافت و نظام خلافت میبینیم انسان با همین عنصر خلافت پیوند میخوره با خدا. وقتی میشه خلیفت الله، این یعنی پیوند داشتن با اون اللهی که این خلیفه اوست. احساس میکنه که همیشه این تابع اوست، این جای قائم مقام اوست، جای او را نمیگیرد ولی جای پای او حرکت میکنه، یعنی در مسیر او حرکت میکنه. پس خلافت الهی، خلافت انسان برای خدا یا خلافت الهی انسان در حقیقت همون حلقه وصلی است که زندگی اجتماعی انسان را به خدا، این پیوند را تحقق می‌بخشه. و به این ترتیب شد چی؟ این نظریه اجتماعی شد نظریه اجتماعی تربیتی، یعنی بازده تربیتی داره این نظریه اجتماعی. همونطوری که اون نظریه تربیتی اقتضای یک نظام اجتماعی هماهنگ رو داشت، این نظام اجتماعی و این نظریه اجتماعی در حقیقت داره اون اهداف تربیت، اون فلسفه تربیت رو و اون چگونگی تربیت رو داره در خودش تبلور می‌بخشه. و این بحث بسیار مهمیه که در حقیقت اون مسیر اجتماعی ما را و علوم اجتماعی، علوم انسانی ما را که بحث از اسلامی کردن علوم انسانی میشه، اینجا میتونه این نکته مسیر را برای ما تعیین کنه که کی و چگونه علوم انسانی ما، علوم اسلامی، علوم الهی میشوند. وقتی که رساله این علوم نور بودنشون را و اون آیه بودنشون را حفظ کنن و انسان را به خدایی که باید به او وصل بشه وصلش کنن، این مهمترین نکته ایست که مورد غفلت همیشه قرار میگیره و در بخش علوم انسانی و حتی علوم طبیعی. چرا فقط علوم انسانی؟ علوم طبیعی ما هم باید علوم الهی بشن، یعنی نور بشوند برای انسان، دست انسان رو بگیرن و او را به خدا وصل کنن. خلاصه باید این علم به گونه باشد که در جای جای زندگی ما حضور پیدا کنه و با این حضور ما را به اون حقیقت هستی که حق مطلق باشد ربط بده. و به این ترتیب این علم میشه نور و اون نظام اجتماعی میشه نظام اجتماعی مطلوب برای رسیدن ما به اون حق مطلق. اینها دست به دست هم میدن و اون شالوده یا مبانی اصلی، مبانی مهم نظام اجتماعی خانواده را برای ما ترسیم میکنند. البته ما مبانی کلامی اینا رو دیگه فاکتور گرفتیم، یعنی اونا مبانی مقدمات بعیده بودن دیگه، مفروغون عنهن. وقتی ما میگیم مثلا هماهنگی نظام تشریع با نظام تکوین، خب پس نظام تکوینی رو قبول داریم که در این نظام تکوین حکمت الهی، علم الهی، لطف الهی تجلی پیدا کرده، که حالا در نظام تشریع باید این هماهنگی حاصل بشه. یا وقتی که بحث از هدف بودن خدا برای انسان مطرح میشه، پس ما مفروغ العین میگیریم وجود خدا را و کمال مطلق بودن خدا را، اینا جزء مبانی است ولی دیگه ما اینا رو نیاوردیم. یعنی منظومه اعتقادی ما داریم که این منظومه اعتقادی یکی از مهمترین و اصولی ترین مبانی ماست و بعد بر اساس او میاد نظریه و نظام تربیتی انسان شکل میگیره و بر اساس او نظریه و نظام اجتماعی شکل بعدی یا حلقه بعدی رو تشکیل میده تا برسیم به نظام اخلاقی و بعد نظام حقوقی و بعد میاییم به نظام رفتاری. پس نظام خرد اجتماعی خانواده که مطرح میشه و دنبالش هستیم به این چند منظومه پشتوانه خودش اتکا دارد. این نظام رفتاری به یک منظومه حقوقی، اون منظومه حقوقی به یک منظومه اخلاقی تکیه میکنه و اون منظومه اخلاقی به دو تا منظومه اجتماعی و تربیتی اتکا دارن. اینها دست به دست هم میدن و اون لایه‌های زیرین نظام اجتماعی خانواده را برای ما تبیین میکنن که حالا ما فقط به این نظام نظری و نظام تربیتی و اجتماعی پرداختیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.